بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة بعديها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خب من عرض سلام دارم خدمت شما سروران گرامی و امیدوارم که در این وقتی که در نظر گرفته شده انشاءالله بتونم وجود که بایسته شأن و جایگاه و مقام شماست انجام وظیفه کرده باشه. اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته در ادامه مباحث قبلی در مورد دوره نوجوانی رسیدیم به موضوع برقراری یا ادامه دار کردن اون نوع ارتباط، علی‌رغم اینکه بچه‌ها به اون چیزی که به عنوان نشانه‌های دوره کودکی است شروع می‌کنن به نفی و بریدن اون ارتباط‌ها، گفتیم که بایستی که طوری رفتار بکنیم که این پیوندها، خصوصا پیوندهای عاطفی بین والد و فرزند برقرار بمونه. راجع به انواع محبت کردن توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردیم. الان هم میخوایم شروع بکنیم با این سوال که خب با این مدلای محبت چیکار کردیم؟ اگر مورد خاصی هستش که تجربه ویژه‌ای اگر صلاح میدونید به نظر میرسه که میتونه مورد استفاده و توجه دیگران قرار بگیره، تو این هفته گذشته با توجه به نوع صحبتمون که بحث انواع محبت بود و مدل های جدید محبت، اگر تجربه دارید بفرمایید من در خدمتتون هستم. بسیار بد. اما در ادامه ما امروز راجع به بحران هویت در دوره نوجوانی مطالبی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. منظورمون از بحران هویت اینه که در واقع در نوجوانی یکی از زمینه هایی که بچه ها درش شروع میکنن به تردید کردن و در واقع بازیابی و بازشناخت اون پیوند هاییست که به هویت افراد ارتباط پیدا میکنه. این که ما از کدوم خانواده هستیم، چه ملیتی داریم، چه عقیده‌ای داریم و مجموعه این باورها که نشاط و در واقع رضایت ما رو در نوع فعالیت‌های روزمره و عرض به خدمتتون که سختی‌هایی که زیستن ما، زندگی ما، انجام وظایف ما داره معنادار می‌کنه، این تحمل سختی‌ها رو در واقع هویت ماست، ریشه‌هایی که ما رو عمیقاً در جایگاه خودمون مستحکم می‌کنه. در دوره نوجوانی بچه‌ها به شدت دچار این تردید و دودلی میشن که همون پیوندهایی که بزرگترها اون رو افتخاری برای خودشون میدونن آیا واقعا جای افتخار کردن داره یا نداره. تردیدشون هم از اینجا شروع میشه که مثلا فرض کنید که حالا هی بگید ما ایرانی هستیم، مثلا خب مگه نمیدونید مثلا چه میدونم شما خبر ندارید تو دنیا چه میگذره، این که همه جای دنیا اینقدر پیشرفت بودم چنین چنان، من اصلا بعضی از اوقات احساس میکنم که کاش توی مملکت دیگری و در یه ملیت دیگری و توی خانواده دیگه به دنیا آمده باشم. انواع و اقسام اینجور گفتگوها. مثلا الان ممکنه برای من و شما به عنوان پدر یا مادر خیلی مثلا شنیدن، به عنوان مثال عرض میکنم، ابیاتی از شاهنامه فردوسی افتخار آفرین باشه، اما تو دوره نوجوانی بچه ها اظهار کسالت میکنن. آخه یعنی چی؟ آدم رپو بذاره مثلا اشعار فردوسی گوش بکنه. خوب دقت بکنید، اون چی که جامعه به عنوان یک عرض کردم ریشه های عمیقی که باعث افتخار اوست در حیاتش و در فعالیتی که داره بچه هایش تردید میکنن. مدل های فرض بفرمایید که هنجارهایی که ما در لباس پوشیدن داریم، هنجارهایی که در آرایش ظاهری داریم و مواردی از این قبیل رو در واقع مورد مداقه مجدد قرار میده. ما ها معمولا به صورت اجتماعی در برخورد با این تردیدهای نوجوان ها به صورت کلان و عام تو سطح جامعه خوب برخورد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی درک این موقعیت که گفتم من جلسه اول حرف آخرم رو زدم، این که ما این رو به خودمون یادآوری بکنیم که این یک دوره گذراست که گذار از این دوره برای رسیدن به بزرگسالی ضرورت داره. یعنی به تعبیر بعضی از متخصصین میگن تو دوره نوجوانی در واقع زندگی وارد یه فرض کنید که پیچ و خمهایی میشه که شبیه به مثلا راه‌های صعب العبور کوهستانی بسیار پرتگاه‌های خطرناکی توش وجود داره. حالا این متخصصین میگن که اگر یه مربی یا پدر و مادری سیر و گذشتن از این مراحل رو در واقع توش یه امنیتی به وجود بیاره، یعنی چی؟ یعنی تحمل بکنه این دوره بگذره، همین در همین اندازه، با تحمل خودش مداخله بیجا نکنه و خدای نکرده تخریب نکنه بعضی از احساسات رو، وقتی اینکه بعد از اینکه این دوره گذشت طبیعتاً یه ثباتی به وجود میاد که این ثبات میتونه آرامش بده به خانواده. شاید برای شما این نکته اتفاق افتاده، برای من که اتفاق افتاده. تو دوره نوجوانی این حالت بهرام نگرانی رو خود من برای خانواده خودم به وجود آوردم. نمیدونم شما به وجود آوردید یا نه. یعنی پدر یا مادر من، با اینکه پدر مادرای ما خیلی اهل این دخالت‌ها و جستجوها و کنکاش‌ها و حتی تا ریز ترین نوع مثلا زندگی و ارتباط دخالت کردن رو اصلا عادت نداشتن، اما تو دوره نوجوانی خدا رحمت کنه من مادرم خیلی نگرانم. نگران چی بود؟ میگفت میدم میبینم که فرض کنید تو اوقاتی که بیرون از خونه خیلی زیاده، دوستات کیا هستن، کجا میری، کجا میای. چرا دوچار این نگرانی شده بود؟ به خاطر اینکه تا قبل از دوره نوجوانی من همه این رفتارهایی که داشتم خیلی رو بود، خیلی بود عیان بود، مشخص بود، خیلی سر کنار خانواده اتفاق میافتاد. اما تو دوره نوجوانی من شروع کردم به استقلال طلبی دیگه. یعنی چی؟ یعنی شروع کردم روابط خودم رو از روابط والدینم جدا کردم. این که من برای خودم دوستانی دارم، من برای خودم اشتغال دارم، برای خودم گرفتاریایی دارم، برای خودم برنامه دارم. چه برنامه؟ اون برنامه که والدین توش دخالتی ندارن. خب الان که دارم به این موضوع به عنوان یک خاطره نگاه میکنم، میبینم که بر حسب شرایط دوره نوجوانی در یه مثلا محدوده زمانی این خیلی شدت پیدا کرد، اما وقتی که گذشت گذشت. یعنی چی؟ یعنی خود این عاملی برای این نبودش که من پیوندم با خانوادم قطع بشه. حتی اگر خانوادم این خطا رو مرتکب می شدن که این پیوندها رو سعی می کردن به یه نوعی مثلا سستش بکنن، یا خدای نکرده بعضی جاها پدر و مادرها می رن سراغ این که این پیوندها رو تضعیفش بکنن، قطعش بکنن، من به عنوان یه آدم الان که نگاه میکنم میبینم با تمام اون مثلا فرض کنید که انکارهایی که والدینم انجام دادن، اما از یه سنی به بعد من اومدم و به خانواده به عنوان یک پشتوانه عظیم روحی نگاه کردم. خیلی نکته مهمیه ها. من نمیدونم برای شما این اتفاق افتاده یا نه که از جانب خانوادتون چند بار، یعنی پدر و مادر چند بار شما فرض کنید که چی میگن ترد شدین. برای من که حداقل 3-4 بار خیلی جدی اتفاق افتاده، اما این ترده یه مدت زمانی رو انگار دوره نقاهتش بوده. بعد جالبم اینه که خود اون فردی که ترد شده برمیگرده و احساس میکنه که به این ارتباط نیاز داره. ببین اگر این واقعا یک خاطره و یک فکر باشه، یه تجربه باشه، ما نباید اینو در مورد فرزندانمون خدای نکرده به فراموشی بسپریم. من همین اخیراً یه موردی برام پیش اومد خیلی جالب بود. یکی از فرزندان من خب بچه پرشر و شوریه، ایشون تو دوره نوجوانی و ورود به دبیرستان و اینها یواش یواش شروع کرد یه جورایی بیشتر از حد معمول مثلا به ما مثلا اعتراض کردن و نمیدونم قبول نداشتن از این حرف. رفت دانشگاه و درس و نمیدونم سربازی و بحثای مختلف و تو کار که وارد شد، خود این باعث شد که آروم آروم مثلا تو مقایسه آره شما به برادرم بهتر مثلا سرویس میدید رو بیشتر، از همین رقابتایی که معمولا وجود داره. ما هر چقدر سعیمون بر این بود که موضوع رو یه جورایی تلطیفش بکنیم، خب برداشتش این بود دیگه، نگرشش این بود، 100% نمیتونستیم نگرشش رو تغییر بدیم. تا اینکه این موضوع بیماری من پیش اومد. موقعی که من بستری شدم بیمارستان، ایشون اومد و بعد به مادرش برگشت گفتش که شما برید به کارتون برسید و کلاساتون و برنامه‌تون رو دارین، من پیش بابا میمونم. مادرش اول با یه تردیدی نگاه کرد که تو اهل مثلا موندن بالا سر بابات که نیستی، که ما که میشناسیمت، که یه آدم راحت طلبی که حالا مثلا فرض کنید که در این حال راحتی خودش اولویت اول رو داره، نگرش خودمون رو دارم عرض کنم. خیلی مردد من بهش گفتم نه تو خیلی هم خوبه، بذار بمونه، مشکلی نیست. توی یک هفته که من بیمارستان بودم، با توجه به مدل کاری که ایشون داره و برای 50 کیلومتر دورتر از تهران و مسئولیتی که داره با اینها، این بنده خود مثلا ساعت 6 و 7 بعد از اون میومد تو بیمارستان بود، 6 صبح هم میرفتش دوباره به همین ترتیب برنامه‌ش رو. جالب این بودش که ما مثلا تو خونه وقتی که ایشون میگیره میخوابه، جدا اگه توپم در بکنیم بیدار نمیشه، خیلی راحته خیلی. اما من شب اول میخواستم از تخت بیام پایین، خسته شده بودم، خوابم نمیبرد، این سرامو از آنجوکت میخواستم جدا بکنم. در این حد که بلند شدم و دست بردم که سرامو قطعش بکنم، دیدم مثل عقاب اومد بالا سر من که شما دست نزنم، شما یه دستی که نمیتونی من انجام میدم. یعنی من تکون میخوردم، این که خورخور عجیب غریبی میکرد بلند شد بالا سر من. خوب دقت بکنید، خود این عاملی شد برای اینکه تازه بعد از اینکه من در واقع از بیمارستان مرخص شدم، این طفلک یه چیزی بوده 10 روز از محل کارش نتونست بیاد بیرون به خاطر اینکه تعهداتشون عقب افتاده بود. یعنی یه جوری لطمه هم خورد، اما به قدر این موضوع روحیش رو باز کرد و ارتباطش تغییر کرد که اصلا حتی چی میگن قابل تصورم نیست. میخوام اینو عرض بکنم، خوب دقت بکنید. گفتش که مولوی میگه که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار اصل خیش. یعنی شما تو بدترین شرایط تر از خانواده میبینید فرزند دلش پر میزنه برای اینکه در واقع از حال و روز پدر مادرش خبر داشته باشه و بیاد گذشته ها رو جبران بکنه. شاید پدر مادرها تو اون اباحت اقتداری که دارن مثلا فکرشون به این سمت نره، خودش کردی خودش از ما جدا شده جهنم ببخشید، واقعا بلایی میخواد سرش بیاد بیاد. اما اینکه این اقدام از کدوم سمت معمولا صورت میگیره، اینکه در واقع کدوم یکی از دو طرف دارای مثلا یه جور لجبازی بیشتری هستن، معمولا اینطوریه که وقتی به یه دلیل این پیوند دوباره برقرار میشه، این بچه‌ها هستن که به شدت به برقراری این ارتباط ابراز نیاز میکنن. درست شد؟ شروع این جدا شدنه کجاست؟ میگیم دوره نوجوانی. اصلا اصطلاحی تو جامعه شناسی به کار میبرن که روانشناسان ازش استفاده میکنن، میگن گسست نسل‌ها. در همه اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من همیشه باید اینو بدونم که فرزندان از والدینشون در واقع دارای تفاوت‌هایی با والدینشون هستن. معمولا هم از والدینشون خودشون رو برتر میدونن. همونجوری که من و شما هم از والدینمون خودمون رو برتر میدونیم. بچه های ما خودشون از ما به عنوان پدر و مادر برتر میدونن. شروع این گسه است تو دوره نوجوانی. ریشه تو چی داره؟ تو بحران هویت داره. او برای اینکه یک هویت مستقل کسب کنه، اولین جایی که پشت پا بهش میزنه هویت خانواده است، یا شروع میکنه توش تردید کردن. شروعش از اینجاست، اما به همینجا منتهی نمیشه. به چه شرطی؟ به شرطی که ما این ویژگی رو درک بکنیم. ببینید دقت کنید رو الفاظ، من نمیگم تایید بکنیم، پس میگم چی؟ میگم درک بکنیم. دقیقا مثل زمانی که آدم بر تعریفی که رو رفتار یه نفر میذاره، اون رفتار رو تحلیل میکنه، میگه به دلیل مثلا فرض کن خدا نکرده یه ناخوشیه، مثلا میگم بچه ها اگر فرض کنید همینجوری که نشستن هی بینیشون رو بکشن بالا، آدم خیلی خوشش نمیاد که، کسی هست خوشش بیاد از این حالت؟ حالا اگه بدونم من تفلک سرما خورده، حالا هر دفعه که این حرکت رو انجام میده یه جوری آدم یه ذره همچنین احساس ترحمش بیشتر میشه، نه تنها معترض نمیشه بدش نمیاد، یه جوری احساس. خب ببین این یه تعریف ما پایه یک رفتار گذاشتیم دیگه، شناخت یا تعریف خودمون رو از اون رفتار تغییر دادیم. من عرضم از درک اینه، نمیگم که در حالت عادی من این رو ترویج بکنم که آی بیایید هنجارهای جامعه رو میخواییم بشکنیم، هر کسی هر جوری دلش خواست لباس بپوشه، هر جوری دلش خواست بیاد، هر جوری دلش خواست بره، هر جوری دلش خواست رفتار بکنه، مثلا منظورم این نیست. اما تو دوره نوجوانی یک حس اولیه است و خیلی از اوقات تو تجربه ها جالبه که حالا نکته بعدی رو که در مقابل بحران هویت، اریکسون یکی از روانشناسای در واقع با دید جامعه شناسیه، ایشون میاد دوره رشد رو به 8 مرحله تقسیم میکنه، مشخصه هر دوره رو یک ویژگی قرار میده در مقابل یک ویژگی متضاد. یعنی میگه بحران هویت در مقابل کسب هویت. دوره نوجوانی رو میگه دوره بحران هویت در مقابل کسب هویت، شناخت درک هویت، انتخاب هویت. میگه توی این تقابلی که این دوتا در واقع عامل متضاد روحی در فرد به وجود میاره، این تقابل منتهی میشه به یک نظمی، منتهی میشه به یک انتخابی. حالا هر چقدر ما ضوابط این تقابل رو بشناسیم یا از قبل فرزندمون در واقع الغا کرده باشیم، حالا یه خورده ما در واقع چه میگن، یه بازگشت به عقب میکنیم، این که در دوره کودکی این زمینه سازیه شده باشه که بچه های ما ریشه های فرهنگ و هویتمون رو خوب بشناسن، که الان ما تو مقطعی هستیم که خیلی جامعه به این توجه نداره. یعنی شما کتابای درسی هم که نگاه میکنین، به دلیل همین احساس در واقع بیمیلی که در واقع بچه ها نسبت به مثلا ادبیات فارسی دارن، کتابای ما خیلی بیمزه است تو ادبیات فارسی، ادبیاتی که اصلا قینای عجیبی داره. من یادم تو بحث ارتباطات تو این در واقع حالا چی میگن تبادل‌های فرهنگی که ما قرار می‌گیریم، یکی از جاهایی که خیلی غربی‌هایی که یا دیگرانی که فرهنگ ما رو نمی‌شناسن واقعا تمام قد تعظیم می‌کنن در مقابل این فرهنگ، تو بحث ادبیات تو رشته ارتباطاته. یعنی یادم اولین بار توی در واقع جمعی یه چند تا از چی میگن اشعار، ابیات اشعار سعدی رو من به عنوان ارائه مثلا چون بحث فرهنگ ارتباطات بود مطرح کردم، اصلا باور نمی‌کردن که این آدم مثلا تو قرن چندم زندگی می‌کرده، من چقدر فاصله است، بعد اینجوری وارد بحث ارتباطات شده. بعد وقتی من میگفتم بابا این تازه مشتی است نمونه خروار، می‌خندیدن اول، بعد که یه خورده بحث ادامه پیدا کرد، ارتباط یه خورده بیشتر شد، واقعا با تعجب نگاه میکنن که مگه میشه مثلا این سال قبل یه آدمی که تازه تو دنیای زندگی بکنه، اصلا دنیا محدودیت های خاصی داره، اینقدر دید بلندی داشته باشه، حرفی رو بزنه که تو قرن 21 بعضی از آدم ها وقتی میخونن میفهمن که ای منظورش این بوده. گفتم تازه این یکیشونه، ما حافظ رو داریم، سعدی حافظ رو داریم، مولوی رو داریم، و خصوصا در واقع منابع. خب حالا اگر یک کسی تو دوره کودکی اهل این باشه که فرزندش رو با این فرهنگ آشنا بکنه، چجوری آشنا بکنه؟ نه که بشونتش بگه آقا حفظ کن شعر سعدی رو، مثل اون زمانی که ما انقدر پس گردنی خوردیم حفظ کردیم، منت خدا رو عز و جل که طاعتش موجب قربتش و شکرندرش مزید. نه، من به امام میگفتش که وقت میگیرم یواش بخونی نمرت کم میکنم، باید به همین سرعت میخوندی. خب این که ما تایید نمیکنیم، اما این که خودمون چقدر اهل این ادبیات هستیم، چقدر اهلش هستیم. یعنی چی اهلشیم؟ یعنی که آقا خب اشکال نداره، یعنی ببخشید از شبکه‌ای که الان ما میشینیم پاش، یعنی واقعا سرگرمیش کمتره یا محتواش پایین‌تره، که حالا ما میشینیم مثلا نمیدونم بعضی از چیزایی که خیلی جالبه، تحلیل رو من اخیراً از یه گروهی در واقع تحلیل کننده برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی دیدم، خیلی جالب بود که نوع سریال هایی که مخصوصا تو ایران خیلی طرفدار داره تو این شبکه ها پخش میشه، نوعشون مبناش روابط نامشروعه تقریبا همشون دیگه. بعد حالا یه اسمایی هم نوشته بودم، من خودم الحمدلله چون اهلش نیستم فقط همینجوری یه حدودی اسماش یادم مونده، نوعا روابط نامشروع. یا حالا نمیگیم نامشروع به معنی خیلی مثلا پلید و مثلا متعفن، شاید نبا، یه لطافتی دیگه که روابط غلط. این نمیدونم فرض کن چنین اون یکی چنان اون یکی چنان، بعدم جالب انگار هیچ کار زندگی ندارم. یادم میاد مثلا چون هفته پیش این بولتن رو من خوندم، نوشته بود توی مثلا سریال که اصلا تم سریال تم پزشکیه، درست شد؟ بعد آدم نگاه میکنی هر شب هم داره با دوبله فارسی پخش میشه، بعد انگار نمیدونم پزشکی که من نمیدونم اینا واقعا چجوری پزشکی میکنن، که طرف مثلا یکی از مشکلاتش اینه که تو روابط خانوادگیش این بنده خدا وقت نمیتونن بذارن، بعد اینا انگار همه حتی روابط شغلیشون هم مثل روابط دیگه پر کرده. آخه خب یعنی واقعا در مقایسه خوندن مثلا سعدی با اون روانی و لطافتی که وجود داره، حتی که مثلا شب یکی دو تا مثلا فرض کنید که تا خط شعر رو آدم بخونه خیلی کار سختی نیست. ما یه بار توی یه برنامه پروژه‌ای قرار گرفتیم و این پروژه خیلی نتایج جالبی داشت، برای اینکه شاهنامه فردوسی رو بردیم از کلاس اول ابتدایی شروع کردیم برای بچه ها خوندن. آها نمیشه بگیر ببند، همین دوستان برام متخصص ما در بعضی از سازمان‌هایی که برنامه ریزی میکنن برای آموزش پرورش، شما نمیدونید چه گاردی گرفتن. آخ کاری نداره که با پژوهش که بابش بسته نشده که، گروه شاهد و نمیدونم گروه آزمون کاری نداره که. آخ کیو ما داریم بره جرأت بکنه شاهنامه رو سر کلاس اول ابتدایی بخونه؟ گفتم من میریم میخونیم، مشکلی نداریم که. آقا نمیفهمن دلزده میشن؟ گفتم خیلی خوب انجام میدیم دیگه، دلزده شده من که دعوا نداریم با هم دیگه. نمیدونم شما با بچه کم سن و سال برخورد داشتید یا نه، ببین بچه کلاس اول ابتدایی بیش از 10 دقیقه شما رو صندلی نمیتونی نگرش داری مگر اینکه کار جذابیت داشته باشه. شما باور نمیکنید با علم به این که اونها خیلی از الفاظ رو متوجه نمیشدن، ما بنا رو گذاشتیم برای اینکه یه قطعه رو بیاریم تا یه قسمتی که در واقع بند رو تشکیل میده بخونیم، بعد شروع کنیم براشون توضیح دادن. موجه نمیزدن و وقتی زنگ میخوریم گفتن آقا ما زنگ تفریح کاری نداریم، خواستیم بریم دستی اجازه میگیریم میریم، شما ادامه بده. بعد به دوستان نه چون شما اینو خوندی اینجوری بوده، گفتن خب تو بیا برو بخون. من که بخش خواننده حرفه‌ای که نیستم، نقالم که نیستم، اما حالا اون نکته که جلسه گذشته گفتم میخوام پول بزنم به همون نکته. گفتم اما آره من با تو این فرق رو دارم، من دوست دارم این اشعار رو و تو ارتباطی باش نداری. حالا من یه پرانتزی باز بکنم، یادتونو گفتیم محبت اعمال ظاهری صرفا نیستش دیگه، این که من بگم قربونت برم نمیدونم چنین چنان اصلا اینا نیستش. اومدیم یه بحثی رو به عنوان ارتباطات غیر کلامی با شما مطرح کردیم که کار انجام میده، تربیت میکنه، درست شد؟ این پرانتزش مربوط به این موضوع که من چی به اون بنده خدا گفته بودم. اما در ارتباط با خودم الحق و الانصاف، اون والدینی که واقعا به عنوان تمرین جالبه، من سال هست اصلا شاهنامه نمیدونم اصلا با شین مثلا سه نقطه نوشته میشه دو نقطه نوشته میشه، اصلا نبوده تو فاز این نبودم اصلا. خود این جذابیت داره وقتی که میره باز میکنه، همین که بچه تو خونه اینو ببینه، به عنوان مثال از من پدر و مادرش لذت میبرن از انجام یه کار. حالا ولی اینم که ما اهل شعر خوندن مثلا بلد نباشیم، بلند نخونیم، حالا مثنوی توی وادی، نمیدونم سعدی تو وادی دیگری، شاهنامه توی وادی سومی و هر کدوم از این بزرگان واقعا. حالا اون بچه‌ای که به این از دوره کودکی عادت میکنن، خیلی این ما در واقع چیز داریم، کار پژوهشی تو همین جامعه خودمون داریم، تو دوره نوجوانی بچه‌ای که با ادبیات فارسی انس گرفته، این خیلی از این اختلالات دوره نوجوانی اصلا سراغش نمیره. یعنی ما بچه‌ای که با ادبیات فارسی خالص و در واقع شفاف انس گرفته معمولا توش نمیبینیم که مثلا از این مودای جدید، مثلا من واقعا آدم نمیدونه این مثلا جذابیتش کجاست که شلوار آدم مثلا پاره پاره باشه، یا مثلا فاق شلوار یه جوری باشه آدم تکون ببخشید تکون که میخوره همه چه میدونم زاد و رودش پیدا میشه. این یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه تعریف زیبایی هم یه تعریفی داره دیگه. حالا انرد بفهم میگم توی این تیپ بچه‌ها که کار دقیق پژوهشی روشون صورت گرفته، اصلا سراغ اینا نمیرن. یعنی انگار اون عرض خدمتون که انگار نوع نگاهشون با موضوع فرق میکنه، چون زیبایی شناسی ابعاد گوناگونی داره. الان بچه های ما بیشتر اون جنبه های زیبایی شناسی تجسمی براشون خیلی جذابه، جامعه داره اینو ترویج میکنه انگار. همین شبکه ها و اینترنت و بقیه چیز بصری بیشتر، زیبایی بصری رو بیشتر بهش گرایش دادن، در صورتی که زیبایی شناسی فقط در یک بُعد بصری که خلاصه نمیشه، که ابعاد بسیار لطیف دیگه ای داره از جمله زیبایی های ادبی. و جالب این بودش که وقتی ما این پروژه رو خیلی زمان روش گذاشتیم، بعدن توی کار تطبیقی خیلی جالب بود، بعدن توی کار تطبیقی متوجه شدیم که توی پاکستان شیعیان پاکستان تو اقلیت خیلی بدی هستن این بندگان خدا. یعنی همین الان تو شمال پاکستان اگر کسی از اون منطقه کوهستانی بخواد بیاد جایی و کاری انجام بده، ارتش اسکورتش میکنه. اگه تنها بیاد خونش پای خودشه. خیلی توی اقلیت خیلی لقتباری زندگی میکنن اینا تو مدارسشون. بعدن ما توی از که مقاله علمی که خودشون نوشته بودن دیدیم که به عنوان متن تعلیمات دینی برای کلاس پنجم ابتدایی گلستان سعدی رو ترجمه میکنن. ما کجایی؟ نمیدونم. بعد بچه ها میپرسیم سعدیش یه گفتش یه خیابونی از دروازه دولت شروع میشه تشکر به توپونه. میشه اینجوری دیگه. حالا مقصود این که واقعا این که ما میبینیم بچه هامون پیوندهای هویتیشون رو توش تردید میکنن طبیعیه، اما چرا باعث نمیشه که یه هویت محکم و قوی پیدا بکنن؟ در این که خود اون پیوند هم متزلزله. یعنی همونجور که الان ظاهر ما، لباس ما رو خارج از مرزهای ما برامون تعیین معنی میکنن، حتی همین لباس که هممون تنمونه، به همین ترتیب از جهت فرهنگی واقعا ما نرفتیم و نخواستیم، نتونستیم، در واقع روشمند نبوده این دلسوزی هامون و بازگشت به این پیوندها و ریشه های هویتی. خب وقتی میشه همین که میبینیم دیگه. یعنی الان چند روز پیش بود یه دوستی از یکی از این مدارس ابتدایی تلفن زد، گفت بچه های کلاس اول دوم سوم ابتدایی اسم بازیکنهای خارجی و تاریخچه‌شون رو برای همدیگه نقل میکنن، آقای نمیدونم کی یکی، اون یکی، این یکی تو فلان تیم بوده، انقدر خریدنش، انقدر فروختنش. چیکار باید بکنیم؟ گفتم نمیدونم. حالا بعضی از مثلا پیشنهادها رو خدمتشون گفتم خب برای چی اینجوریه؟ گفتم خب بالاخره جامعه که شتاب زده عمل میکنه، برای اینکه بچه‌ها گرایش به بعضی از مسائل انحرافی تو جامعه اجتماع و برای دنیا پیدا نکنن، علکی یه چیزی رو بزرگ میکنه به عنوان ورزش و فوتبال و نمیدونم از این حرفا و نداره، ببینید تو کیسهش نداره چیزی رو که بتونه همسنگ با این موضوعات مطرح بکنه. خب میشه همین دیگه. چه وانفسایی تو این روزگار تو بین این جوان‌ها به وجود میاره. بعد آخرش گفتش یه گفتش که مثلا اینمونه که گفت یه کسی بادکنکی رو از راپله برده بود بالا، بعد تو پشتمون بادش کرد، بعد میخواست بیارتش پایین، نمیمد تو راپله رد نمیشه. خب من که خودم این آوردم این بالا، حالا چرا بر میخوام بر نمیگرده، رد نمیشه، میشه سو فکر میکرد. یعنی چی؟ یعنی خیلی از اوقات متاسفانه ما برای به دلیل ترس از یک شرایط در واقع مبهم و موهومی کاری انجام میدیم که خود اون کار بعد موزر میشه برامون. و حالا تو نمیدونم برنامه سازی تلویزیونی همین جور نمی شخصیت ها. ببینید اینا نوع در واقع توجهات عمدن دارم از این مثال ها میزنم و نوع توجهات نوجوانان ماست به این جور زمینه ها. میخوام بگم علت اصلی اینه که ماها خودمون در واقع تو زندگیمون این جور موارد رنگ و لعاب لازم رو نداره، دقت لازم رو راجبش نداریم. و این خیلی در واقع جای صحبت داره که ما باید یه زمینه سازی رو از قبل داشته باشیم. حالا به اینجا که میرسه بر مبنای اون زمینه سازی قبلی خیلی راحت تر میتونیم از این مرحله گذر بکنیم. اما علیه حال، حالا نمیخوام چی میگم چیه به قول معروف گفتن، نمیخوام توی یه بعضی که کاری الان نمیتونیم انجام بدیم راجع به تغییرش در واقع روزخونی بکنیم که حالا چیکار بکنیم. حالا اینکه اینو بفهمیم ریشه های این موضوع چیه، گفتیم درک بکنیم این حالت رو. وقتی درک میکنیم شتاب زده عمل نمیکنیم، و وقتی شتاب زده عمل نمی کنیم ارتباطاتمون مخدوش نمیشه. یعنی چی؟ یعنی فرزند ما با علاقه و محبت فرزند ما در همون رابطه پدر و فرزندی و مادر و فرزندی باقی خواهد مون، که حالا در یه بزنگاهی که بالاخره این بزنگاه خیلی دور نیست بر حسب یک نیاز انسانی دوباره برمیگرده و این پیوندها عمق پیدا میکنه. کمان که مثالی رو که زدم از زندگی خودم عمدن این مثال رو خدمتون مطرح کردم. تو بحران هویت مهم اینه که در واقع اون زمینه هایی که فرزند ما با تردید بهش برخورد میکنه ما خودمون اون زمینه ها رو شناخت خوبی نسبت بهش داشته باشیم، واکنش انفعالی و احساسی نشون ندیم از خودمون، بتونیم در معرفی معرف های خوبی باشیم. حالا عرض کردم ریشه های در واقع هویت همین موارد است که عرض کردم، راجبه دینی که بهش معتقدیم، اعتقاداتی که داریم، فرهنگی که بهش میبالیم، ایرانی بودنمون و مواردی از این قبیل که مربوط میشه به قوم ما و پیوندهای قومی ما، ما باید نسبت بهش شناخت نسبتاً درستی داشته باشیم. ما وقت میبینیم که وقتی بهش میگیم که آقا غربی ها فرض کنید که خوندن مثنوی رو، یا اصلا خیلی جالبه ها، نقال های شاهنامه فردوسی تو اینترنت وقتی که سابقه کاری خودشون اعلام کنه خیلی زود جذب میشن تو کار تو کشورهای خارجی، خیلی جالبه ها. و وقت اینجا الان قول معروف حتی یه فضای مناسب دیگه قهوه‌خونه ها که جمع شده، بالاخره این هنری که ریشه در فرهنگ ما داره بالاخره یه جوری احیا بشه خبری نیست. اما تا دلتون بخواد از این کارهای ظاهری و نمیدونم بگیر و ببند و خودتون بهتر میدونید. میخوام عرض کنم که ما لازمه برخورد با بحران هویت اینه که خودمون یه شناخت درستی داشته باشیم و تو معرفی و در واقع چی میگم پرزنت اون چیزی که پیوندهای هویتی ماست در واقع درست عمل بکنیم و در راهی رو که میریم در معرفی راه صحیح رو انتخاب کرده باشیم. حالا اون بحثی رو که جلسه گذشته خدمتتون داشتم میخوام امروز به این ترتیب ادامه بدم خدمتتون. یه مجموعه ای رو خدمتون الان تقدیم میکنم توی برگه 15 تا جمله است. این 15 تا جمله در ارتباط با یک مهارتی است که بهش میگیم مهارت شنود مؤثر، گوش کردن فعال. منظورم از شنود مؤثر چیه؟ وقتی که ما داریم به سخنان یک آدمی گوش میکنیم واقعا گوش کنیم. خیلی ساده و عامیانه بگم آقا مگه موقعی که ما داریم به حرفای یه آدم گوش میکنیم اتفاق دیگه‌ای هم میفته؟ میگیم آره، ما عادت کردیم، اینجوری تربیت شدیم که فیزیک ادب و آداب گوش کردن رو خیلی خوب بلدیم. یعنی میشینیم طرف داره حرف میزنه ما هم نگاهش کنیم، وقتی سرمون هم تکون میدیم تاییدم میکنیم، اما فکرمون روحمون جای دیگه است. مثلا تو فکرمون داریم اینو میگیم که تر تمامش کنم بریم به کارمون برسیم، یعنی سریاله شروع میشه مثلا چمیدونم قضا رو اجاق دارم از این حرفا. ببینید ظاهرا داریم گوش میکنیم اما باطنن حتی خیلی از اوقات نمیشنویم. یعنی وقتی از هم سوال میکنیم که مثلا متوجه شدی؟ آره من با کاملا داشتم گوش میکنم. خب جمله آخر من تکرار کن. میگه خب مثلا در راجع به این موضوع چی صحبت میکنی؟ یه وقتی این بچه ها مچه ما رو میگیرن. این موضوع تو ارتباط والد و فرزندی خیلی رخ میده. یعنی ما معمولا گوش شنوایی برای حرفای بچه هامون نداریم. حالا تو خانواده کلیست در مورد بچه ها بیشتر اتفاق میفته، در مورد همسران که تا دلتون بخواد. یعنی اصلا لذا آدم احساسش اینه وقتی تو بعضی از مشکلات وارد میشه و گفتگو میکنه، اصلا این که میگه تفاهم ندانیم ما بلافاصله متوجه میشیم که اینا بلد نیستن به حرفم گوش بکنن. چون بالاخره فهم متقابل نیازش اینه که آدم، این درک متقابل نیازش اینه که آدم اول بفهمه طرف چی داره میگه دیگه. و ما معمولا یاد گرفتیم داره حرف میزنه حواسمون جای دیگه از خلاصه مطلب. حالا تو علم ارتباطات من یه برشی زدم تو علم ارتباطات، میگن گوش کردن فعال اثرات خاصی داره. یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که یک کسی داره حرف میزنه ما به حرفش گوش کنیم با تمام وجود، یعنی کانال‌های دریافت ذهنیمون رو مسدود بکنیم، فقط کانالی که مربوط میشه به گوش کردن به صحبت او رو باز نگه داریم. تو بعضی از در واقع شرایط، این اصلا لازمه موفقیت در اون کاره. مثلا ما اگر احیانا جزو کسایی باشیم که میخوایم مشاوره بدیم، اگه بلد نباشیم گوش بکنیم، اصلا پیوندی رابطه درستی بین مراجع کننده و مشاور برقرار نمیشه. یا تو علم پزشکی یکی از چیزایی که پزشکای ما خیلی نسبت بهش غفلت دارن همین نکته است. که چی؟ که آقا اگه وقت نداری به حرف مریضت گوش بکنی، بگو آقا من وقت ندارم، 30 تا 10 تا 15 تا مریض دیگه پشت در منتظرن، کوتاهش کن. یا نه اصلا وقت ندارم گوش بکنم. دیدید اصلا چجوری رفتار میکنم؟ من پریشب به یه پزشکی ما باید مراجعه میکردیم، خانمم باید مراجعه میکرد، به ما گفتش که ساعت 3 بعد از ظهر بیاد اینجا بین مریض ببینیم. تو شما فهم کن ساعت چند ما رو ایشون ویزیت کرد؟ 12:30 شب. یعنی اصلا وقتی اومدین، حالا من که کمتر، اون بنده خدا که اومد بیرون چشش جایی رو نمیدی. حالا اون بخش دیگهش که حالا مشکلات دیگه داره، اما نکته جالب در مورد این پزشک برعکس اون اتفاق خصوص ناخوشایندی که افتاد این بود که شما 12 شب میرید با یه آدم برخورد میکنید که تقریبا 60 سالشه، خیلی جسه ضعیف و نحیفی هم داره. بعد وقتی که شهر میدید اون نامه دکتر رو میدید و شروع میکنید به توضیح دادن، این اصلا انگار که الان 8 صبحه و شما اول مراجعه کننده است که دارید به شما گوش میکنید. ها؟ نه نه باید دکتر چیز بود متخصص. آها آها بله بله متوجه شدم کیو میگه. نه ایشون متخصصه در واقع مغز و اعصاب بود. انگار 8 صبح. حالا میدونید اتفاق که میفته چیه؟ مثلا قبل از اینکه ما با این آدم روبرو بشیم یک هیجان عجیب و غریب و بریم مثلا اعتراضی نمیدونم بیاد بگیم آقا یعنی چی آخه این منشی مثلا آخه نمیتونه بگه خب تو میخوای بین مریضم تو مثلا 11 شب بیا. حالا مگه نمیدونم چه میدونم دخل شما چقدر مهمه؟ یه ثانیه هم بینش نباید. حالا اگه ممکنه یه مریضی دیرتر زودتر بیاد، همه رو از 3 بعد از اون میشونیشون اینجا، بعد آخر تازه بعد از اون 3 نفر دیگه هم بودن. دقت بکنه با این هیجان میره آدم تو، بعد موقعی که با طرف برخورد میکنه ایشون هیچ وقت اصلا نمیاد خوش تعریف بکنه. خوب دقت کنید، از نظر حرفه‌ای درست نیست که پزشک از خوش تعریف بکنه، اما وقتی که تو شما داری صحبت میکنی تو همون ثانیه های اول آتیشتون فروکش میکنه. چرا؟ به خاطر که این آدم با تمام وجود گوش میکنه. ما چند تا پزشک داریم در این حد، من دو سه تاشون رو دیدم، حالا به اسمم ببریم اشکال نداره دیگه. من با آقای دکتر جاهد، عادل جاهد که تخصص قدرت داره برخورد داشتم، دقیقا اینطوری بوده و عین همین حالت رو با یه دکتر قدرت دیگه تو همین مشکل برخورد داشتم. باور کن یه مسیری از اینجا تا مثلا انتهای سالن در اتاق ویزیتش فاصله بود تا میز کارش، از دم در که میومدیم ما تا اونجا برسیمشون نسخه هم نوشته بود. خیلی هم معروفه ها، خیلی هم معروفه، همین تو همین محدودم مطلبش هست. چقدر فرق میکنه با اینکه آقای دکتر قدرت تو دیابت رو باید درمان بکنید، دیابت در واقع زمینه‌های مختلف قلب و عروق و نمیدونم فشار همه اینا رو تو باید در نظر بگیری، برنامه داشته باشی، این آدم رو بشناسی. خب این یه مدل اونم مدل. حالا نکته شو دقت بکنید، این که ایشون تنها، حالا این دو مورد رو حداقل تنها در واقع چیزی که در رفتارشون با بقیه وجود داره تفاوت، این تفاوتی که وقتی شما داری صحبت میکنید گوش میکنن، اینقدر آدم آرامش پیدا میکنه. یعنی یکی از مواردی که ارتباط و پیوندهای ارتباطی رو تقویت میکنه که ما شنونده های خوبی باشیم. اون موقع که داریم گوش میکنیم گوش کنیم، خیلی ساده. اما حالا برای این که بدونیم که حین گوش کردنه چه اتفاقی میفته، یعنی بالاخره ما الان هممون قبول داریم این رو دیگه، چرا؟ به خاطر که ظاهر آداب و اخلاق گوش کردن هم معمولا رعایت میکنیم، حرف طرف رو قطع نمی کنیم، فرض کنید که وسط صحبتش صحبت نمی کنیم، درست شد؟ همه اینا رو خوب بلدیم. اما آیا در حقیقت غیر از این ظاهر که ما باید آرامش داشته باشیم، چی میاد توی ذهنمون که در واقع باعث میشه که اون گوش کردن کامل انجام نگیره؟ اون آسیب شناسی که میخوره برامون باید اهمیت داشته باشه. قبل از اینکه اون مجموعه رو پخش کنیم، این سوال من رو هم شما راجبش فکر بکنید. این شما یه زمانی میاد شروع میکنید با من صحبت کردن، من میستم خیلی با ادب و احترام همون تاییدم میکنم، ولی به طور حقیقی و واقعی درونی بهتون گوش نمیکنم. در مقایسه با این که شما تا میاد شروع کنید به صحبت کردن، من برمیگردم میگم که خیلی شرمندم، عذر میخوام، بی احترامی نشه با همین تعارفات لفظی. من الان توی قرار مهمی دارم، وایسم اینجا گوشم بکنم نمیفهمم شما چی میگید. ممکنه مثلا این حرفتون رو بذارید برای مثلا یک ساعت دیگه یا هفته آینده. این دوتا با این دوتا برخورد رو مقایسه بکنید با هم دیگه. حالا سوالم چیه؟ کدوم یکی از اینا مؤدبانه تره؟ ولی ما اولی رو مؤدبانه تر میدونیم تو عمل. یعنی تا میگیم که خب آقا تو که وقت نداری، حواست پیش مریضی فرزندته، نمیدونم مهمونیه که قرار بعدیته، خب برای چی باید میستی ظاهرم؟ حالا چه میگم نقش شنونده رو بازی میکنی، ایفا میکنی، یا بی احترامی میشه. ببین چقدر دیدگاه های ما متفاوته. آقا من امتحان کردم، به طرف میگم آقا من وقت ندارم، اون میگه ببین خودشو گرفته. میگم به دلیل اینکه خب دیگه گفت یه سیکل معیوبه دیگه، یعنی دوره واقعا که ما هممون گفت همزیستیمون خیلی مسالمت آمیزه، یعنی تعاریفمون رو با هم دیگه مچ میکنیم دیگه. من تا حالا خودم همیشه اینجوری عادت کردم، اگرم کسی بهم میگفتش که فرض کن من الان وقت ندارم به حرف شما گوش کنم، بهم برخورده، خودم هم در برخورد با نفر بعدی که در واقع داشته حرف میزده و من فرصت نداشتم، هم ظاهر رو رعایت کردم، همینجور با موقع اول به وجود اومد یا تخمو میشه عین همین دیگه. که چی؟ که خودمون شروع کنیم به انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی موقع که گوش میکنیم واقعا گوش کنیم، اون موقع هم که امکانش برامون نیست، نه خودخواهانه ها، نه به صورت واقعی. حالا یه وقتی آدم میگه که مثلا من الان دوست ندارم به حرفت، اینو من نمیگم ها، نه به یه دلیل واقعا منطقی، قراریه، نمیدونم کاریه، نمیدونم برنامه‌ای داریم که این ذهن شما رو به خودش مشغول کرده، در اون حالت آدم عذرخواهی بکنه، وقت صحبت رو به وقت دیگه موکول بکنه. توی کار آماری که تو همین ایران انجام گرفته، از بچه‌ها پرسیدن که مهمترین مشکلتون در ارتباط با والدینتون چیه از نوجوان ها؟ باور میکنید که بیش نزدیک 90% بچه ها گفتن والدین ما حرف ما رو نمیفهمن. حالا وقتی دقیقتر و کارشناسانه تر میخواییم با موضوع برخورد کنیم، نمیفهمند منظورشون عدم مثلا شناخت اون حرف و ترجمه اون حرف نیستش، منظورشون در واقع اینه که ما گوش نمیکنیم به حرفشون. درست شد؟ و اینو من خدمتتون عرض کنم، شما اگر این مهارت رو، صرفا همین مهارت رو روش تمرین بکنید که وقتی به کسی گوش میکنید کاملا در اختیار او باشه ذهنتون، خود به خود روابط عاطفیتون عمیق‌تر میشه با اون آدم. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی روشنه، تئوریش خیلی روشنه که یه آدم هر چقدر برای ما ارزشمندتر باشه، ما هم دقیق‌تر به حرفش گوش میکنیم. پس بدونیم که الکی تعارفی که پاره کرده باشیم، آره دنیا نمیدونم من به آخر میرسه، تو چنین چنان از این حرفا، به جای این واقعا عمل کردیم. ما به حرف کسی که ارزش بیشتری برامون داره دقیق‌تر گوش می‌کنیم. حالا اگر این مدلی بشه که ما مخصوصا تو روابط در واقع نزدیکمون، مثل رابطه با فرزندمون یا همسرمون، این مدل رو انجام بدیم، اولین اثرش چیه؟ اولین اثرش اینه که فاصله ها نزدیکتر میشه، پیوندهای عاطفی عمیق‌تر میشه. یه اثر دیگه هم داره که انشالله تو نوبت بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. توضیح این که این برگه ها رو که گرفته 15 تا جمله خبریه، جلوی هر کدوم از جملات هم دو تا مربع گذاشته شده، مربع اول مال شما، مربع دوم مال من. یعنی همه علامت هایی که الان توضیح میدم تو مربع اول بزنید. جمله رو که شما میخونید دو تا حالت پیش میاد، حالا ما جمله جمله هم توضیح میدیم خدمتتون. حالت اول اینه که شما وقتی که این جمله رو میخونید برمیگردید به خودتون، میبینید که این جمله در واقع توضیح میده یکی از عادتهایی که شما دارین، غالب موارد یا معمولا اینجوری عمل میکنید که این جمله گفته. درست شد؟ خوب دقت کنید معمولا اینجوری که این جمله گفته عمل میکنیم. این جمله عین رفتاری است که شما بهش عادت دارید، نه در همه موارد، نگید بستگی داره، در قالب موارد همینجوری عمل میکنید. پس تو مربع خودتون مثبت بگذارید. اگر دیدین نه اصلا شما اینجوری نیستین، این چیزی که جمله گفته شما اصلا اونطوری نیستین، یا در قالب موارد و معمولا در بیشتر موارد اونطوری نیستین، منفی بگذارید. آیا هر 15 تا جمله رو ما تا حالا تجربه کردیم؟ میگیم نه، بعضیش کاملا نو تازه است. تو مواردی که تجربه قبلی در مورد موضوع جمله ندارین، وقتی جمله رو میخونید ببینید قبول دارید این جمله رو یا نه. اگر قبول دارید و درست میدونید مثبت بگذارید، اگر قبول ندارید و نادرست میدونید منفی بگذارید. نکته آخر، لطف کنید ملا لغتی جمله رو نخونید. یعنی چی؟ یعنی بله این ویرایشی که این جمله ها نوشته شده ممکنه اگر شما میخواستید بنویسید یه مدل دیگه مینوشتید. آقا اینجا شما گفتید معمولا منظورتون این بوده، مو رو از ماست نکشون. خلاصه وقتی جمله رو میخونید تو همین خوندن اول و دوم برداشت اولیتون رو علامت بذارید، اتفاقی قرار نیست بیفته. یعنی با این علامت زدنه چیزی کم و کس نمیشه، اضافه و کم نمیشه از شما. میخوام یه تجربه بکنیم با هم، درست شد؟ پس تو اولین برداشتتون لطف کنید علامت مثبت یا منفی رو بزنید تو مربع اول. پس چی شد؟ یا جمله در واقع گویای یک رفتار است که معمولا من همون جوری رفتار میکنم مثبت، نه من جور دیگه رفتار میکنم منفی. تا حالا اصلا این موضوع رو تا حالا باش برخورد نداشتم، اولین بار دارم میشنوم یا میخونم. نگاه کنید در اون اولین بارها ببینید که ذهن شما در واقع منطق شما میگه این جمله درسته مثبت، غلط منفی. 15 تا جمله هم هست حین این که شما دارید علامت میزنید فکر میکنم بله دیگه وقت در واقع استراحت، چند دقیقه هم استراحت بکنید. لطفا کنید با هم مشورت نکنید. فارسی نوشته، خدا رو شکر تایپ هم شده، در حقیقت علمم پیشرفت کرده توی زمینه ها. یعنی یه جوری چیز کنید که ما مثلا تو فاصله 7-8 دقیقه به لطف خدا انشالله این تموم شده باشه که من بخش دوم صحبتم رو انشالله آغاز بکنم. واسه یه چیزی رو فراموش کردم، این برگه ها پیش خودتون میمونه ها، یعنی نه نمره میدیم نه وجبی نه چی، اینا پیش مال خودتونه، بعد میگم استفادهش چه خواهد بود. خب علامت رو زدیم دیگه، مثبت و منفی، درسته؟ سخت نبود که، سخت نبود. خب این چک لیستی که من خدمتتون تقدیم کردم در حقیقت اینجوری میگیم مجموعه این 15 تا جمله به طور مستقیم مهارت شروع به مؤثر رو اون استرکچر چارچوبش رو مشخص میکنه، بایدها و نبایدهاش رو مشخص میکنه، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی شما تا زمانی که احساس میکنید این مهارت رو خیلی خوب قوی دست بهش پیدا نکردین، یا در طول در واقع عرض خدمتون که کارهای روزمره در هفته یکی دو بار بشه جملات رو بخونید، همین، من فقط همین خواهش ازتون دارم، درست شد؟ پس این جمله مجموعه اون چارچوب شمول مؤثر رو تنظیم میکنه. اما علامت هایی که باید بزنید قرارشو دومی مال من باشه دیگه، نه تو این دومی این علامت ها رو بزنید، اگرم خودکاری دارید که رنگش فرق میکنه تو کار بعدیمون کمکتون، تو شمردن ها کمکتون میکنه. خب جمله شماره 4 رو مثبت بزنید، 4 رو مثبت بزنید. شماره 12 رو هم مثبت بزنیم، 13 رو هم مثبت بزنیم، 15 رو هم مثبت بزنیم. شد 4 تا دیگه، نه 4، 12 و 13 و 15. بقیه رو همه رو منفی بزنیم، بقیه 11 تا منفی. خب اشکال نداره، حالا تجربه است.
این جمله آخر
الان توضیح میدم، الان دونه دونه جملات رو با هم بررسی میکنیم. میخوام اول در واقع این محاسبه رو با هم انجام بدیم، بعد خب پس شد 11 جمله منفی، شماره 4، 12، 13 و 15 مثبت. خب نه خانم نه محازل و محسن خیلی. حالا کاری که انجام میدید دقت کنید، مواردی رو بشمارید که علامت شما با علامت من مختلفه، تفاوت میکنه. شما زدید مثبت، من گفتم منفی یا برعکسش. بشمارید ببینید چند تاست، چند تا نه اسم اصلا این الفاظ رو بکنید، تفاوت علامت ها رو بشمارید. اون جمله که شما منفی زدید من گفتم مثبت، یا شما مثبت زدید من گفتم منفی، بشمارید ببینید چند تاست. نه نگید دیگه، صبر کنید. حالا شماردید؟ خب اون تعداد رو ضرب در 7 بکنید. مثلا اگر 5 تا است میشه 5 7 تا 35. اگر 7 تا 7 تا 40 میفته. ضرب در 7 کنید. اون تعداد تفاوت ها رو ضرب در 7 کنید. خب حاصلش رو از عدد 105 کم کنید. مثلا اگر 35 بوده 105 منهای 35 میشه 70. از 105 کم کنید. آخه ببین بچه‌ها چی می‌کشن دیگه، خودت محاسبه بکنید. درست یا؟ آره، تعداد اختلاف‌ها رو، تفاوت‌ها رو ضرب در 7 کردیم، حاصلش رو از 105 کم کردیم. اون عدد آخر رو دورش کادر بکشید. اگر اون نمره آخر شما از 96 به بالاست، شما همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، مهارت شما به محاسبه رو دارین. صبر کنید. اگر بین 85 تا 96 معنیش اینه که بد نیست، یه جاهایی مثلا یه درصدی قابل قبوله. از 96 به بالا یعنی شون مسائل کامل شما میدونید چیه، بلدید و انجام میدید. از 85 تا 96 یعنی که قدک نیست، خوبه، میشه کنار اومد با این توانایی. زیر 75 دیگه اون موارد میشه که پزشکا میگن باید بریم سی سی یو. زیر 75. خب حالا نهایت بفهمید، من بعضی از چون جملات حالت ایجابی داره دیگه، باید و نباید مستقیمه، بعضی از جملات رو باید با هم گفتگو بکنیم. هر جا با توضیحاتی که من عرض کردم خدمتتون، شما متوجه شدید که منظور جمله رو متوجه نشدید. الان که من توضیح میدم متوجه میشین. من اگه اینو میدونستم مثلا اون علامت رو نمیزدم، علامت دیگری رو میزدم. هر جا واقعا اینجوری بود شما 7 نمره به نمرتون اضافه کنید، اصلا خودتون ناراحت نکنید. درست شد؟ 7 آره دیگه. نه واقعا همینجوره، چون بالاخره اصلا ارتباطات کتبی چیزیش همینه دیگه. بالاخره من یا اون کسی که اینو تدوین کرده یه چیزی تو ذهنش بوده، در قالب کلمه جملات درآورده، حالا بعضی از اوقات مکفی نبوده، مخصوصا یه جملهش که اصلا تو فرهنگ ما یه جور دیگه است. حالا اینا به هر حال هر جا دیدید که با توضیحات من علامتتون عوض میشه، نگید که خوب دقت کنید، مخصوصا شما متوجه میشه که این منظور این بوده، چقدر بد بود من اینجوری عمل میکردم. اینو نمیگم ها، موقعی که با توضیحات من میدونم که مثلا تو جمله 15 خیلی از شما میگید که این اصلا این چیزی که شما میگید ما ازش نفهمیدیم، به این دلیل منفی زدیم، چون بیشترتون هم منفی زدیم. درست شد؟ خب در این حالت 7 نمره نمرتون اضافه کنید، خیلی خودتون اذیت نکنید. خیلی خب حالا میگم دیگه بریم همین کارو میکنیم. خب 1، من غالبا میکوشم تا همزمان به مکالمات مختلف گوش فرا دهم. بسیار غلطه این کار. یعنی دقت میکنید، یه وقت هستش که ببینید گوش فرا دهم منظورم اینه که دقت میکنم که متوجه بشم، نه اینکه الان توی فصل این جمع ما که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، فرض بفرمایید الان مثلا یه تلفن اینجا بود زنگ میزد، یه نفر میاد جواب میداد، من صداشو میشنیدم، خب
میشنوم، اما اینکه گوش بدم یعنی چی؟ یعنی بخوام ببینم با کی داره صحبت میکنه، چی داره میگه، راجع به من صحبت میکنه، راجع به کی داره صحبت میکنه. ببینید همزمان گوش دادن به مکالمات مختلف بسیار کار غلطیه. یعنی همین خودش یه در واقع چی میگن، یکی از چالش های بحث گوش کردن فعال همینه دیگه. که نمیدونم شما دیدید یا نه، تا حالا جذب مثلا یه فیلم شدین یا یه کتابی که دارید میخونید جوری جذبش میشین، یا موقعی که با یه نفر با دقت دارید صحبت میکنید و گوش میکنید، یه نفر دیگه میاد حین همین عمل یه چیزی به شما میگه شما نمیشنوید، این معنیش چیه؟ معنیش چیه که شما دقیقاً متمرکز رو اون فیلم یا اون چیزی که میخونید یا اون حرفی که دارید میزنید. پس دقت کنید، این که ما عادت میکنیم اصلا قرار نیستش که ببینید من در واقع همزمان، بشر رو خدا اینجوری نیافریده که ما همزمان بتونیم چند تا کار رو خصوصا تو کارهای ارتباطی به نحو احسن و به مثلا تاپ‌ترین شکل ممکن انجام بدیم، همزمان اصلا ممکن نیست. ذهن ما ورودیاش میتونه متفاوت و متعدد باشه، اما اونی که روش تمرکز پیدا میکنه قطعا اینجوریست. حتی آدمای بزرگ، حتی آدمای کار کرده روی موضوع اگر تمرکز بکنن اون چیزی که دریافت میکنن خیلی عمیق‌تر خواهد بود. لذا از این به بعد تو محیطی که دارید با کسی صحبت میکنید اصلا نرید سراغ این که به حرفای مختلف چرا میشه بفرمایید
موقعی که اون داره با ما حرف میزنه بفهمه، مثلا من دو تا بچه‌ام همزمان شروع کنه هر چی میگم مامان ساکت، من یکی ساکت میشن دوباره با هم شروع
میکنن. هرچی من میخوام خب حالا ببینید من یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون. خانم پرسیدن که خب اونایی که مثلا نمره چنین و چنان، ببینید ما دنبال همینیم که با این 15 تا در واقع اون نقاط ضعفی رو که باعث میشه ما نتونیم شنوده مؤثر و فعالانه گوش بکنیم رو متوجه بشیم دیگه. ببین نگاهتون به گذشته نباشه، دقیقا میگه تو مهارت‌یابی همیشه لازمه که ما نگاهمون به آینده باشه. یعنی چی؟ یعنی این در حالتی که میفهمید کاملا درسته، این اصلا یه نکته دیگه است. یعنی که ما یه جوری رفتار بکنیم با توجه به ویژگی‌های فرزندمون، فرزندانمون، شرایطی که داریم، روحیات خودمون، یه برنامه داشته باشیم که آقا وقتی میخواین حرف بزنید چی میگن تک تک صحبت کنیم. درست شد؟ این به نظر من یه فایل جداییه یا متفاوتی حداقل. لذا حالا اون جای خودش محفوظ، اما از حالا به بعد ما سعیمون بر این باشه. میفهمن نشدنیه؟ نشدنیه. ببینید من نمیگم حساسیتتون رو از بین ببرین ها، یعنی آقا به قول معروف من الان دارم با شما صحبت میکنم، اگر الان اینجا فرض کنه یکی از صندلی بیفته بغل دستش نفهمه منظورم نیست، حساسیت رو نمیگم، گوش کردن با شنیدن متفاوته. شما صداهای مختلف رو میشنوید اما به یکیش دارید توجه میکنید، به یکیش دارید گوش میکنید. درست شد؟ خب پس منفی. درست شد؟ علت منفی بودنش گفتم. دو، من دوست دارم که افراد شخصا حقایق را به من بگویند و این اجازه را به من بدهند تا آنها را تفسیر کنند. این نکته ای که ما معمولاً در حقیقت تو صحبت ها توقع داریم که اون آدمی که داره صحبت میکنه درست صحبت کنه، دقیق صحبت بکنه. درست؟ اگر یه وقتی من تو صحبت کردن با شما اشتباهاً موضوع رو جوری مطرح بکنم که بشه چند تا برداشت ازش داشت، درست شد؟ اتفاقاً شما همون برداشتی رو بکنید که منظور من نبوده، بعد از گذشت یه مدتی با هم چک میکنم یا شما به زبون میارید که اون روز که اینجوری گفتی منظورت این، میگم نه آقا اصلا اینطوری نبود، یه تو این مدت واقعا اینجوری فکر میکردی، اون تقصیر خودت بود. دقت کنید، میخوام فضا رو متوجه بشید. توقع این که آدم ها دقت بکنن در صحبتشون، درست و شفاف و واضح صحبت بکنن و بعد از اینکه صحبتشون کردم من حقمه که تعبیر و تفسیر بکنم حرفشون رو، غلط تعبیر و تفسیر کردم تفسیر خودشون. حالا این جمله رو من گفتم منفی، شما با جمله شماره 12 همراهش بکنید که من توضیح هم کامل بشه. 12 میگه من معمولا از افراد میخواهم که روشن کنن چه میگوین به جای آن که مفهوم را حدس بزنم. ما اصلا این عادت رو نداریم. یعنی چی؟ یعنی دو تا حالت داره، من در وقتی دارم با شما صحبت میکنم حرفی که خدمتتون عرض میکنم اصلا چند پهلو و چند وجهی نیست. مشخصه از من گفتید ساعت چند، من ساعت رو بهتون میگم. یه وقتی میگم ساعت مثلا فرض کنید 6 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر که این دیگه تعبیر دیگه نمیشه بهش کرد که، این موارد عرض نمیکنم. اما یه وقت شما از من میپرسید که آقا من اگر با یکی قهر باشم سلام باید بکنم یا نباید سلام بکنم؟ من میگم که خب حالا حرفو اینجوری تعبیر تفسیرش میکنم، میگم آقا قهر کردن کار خوبی نیست. خب طبیعیه دیگه وقتی آدم قهر میکنه سلام هم نمیکنه. شما برداشت کنید فلانی گفتش که وقتی قهری سلام نکن. این حرف من چند وجهیه و شما چیکار کردین؟ شما از ظاهر صحبت من نتیجه گیری کردین. خب حالا ببینید مهارت گوش کردن فعال یه جاهایی اینه که وقتی من از حرف شما میخوام تعبیر و تفسیر بکنم در جا تا قبل از اینکه صحبتمون تموم بشه و ما از هم جدا بشیم ازتون بپرسم که آقا من از حرف شما این رو فهمیدم درست فهمیدم یا غلط فهمیدم، که اگر او هم احیانا یه موضوعی رو حواسش پرت شده درست نگفته، با این برداشت من یادآوری میشه بهش که ببین تو حرفی که زدی یه همچین برداشتی رو به دنبال داره ها، واقعا اینطوریه؟ یعنی چی؟ یعنی برداشتام و تعبیر و تفسیرم و از صحبت دیگران عادت بکنم باهاشون چک بکنم. من با اطمینان میگم شما هر کدوم ما تک تکمون موارد بسیار متعددی رو در روابطمون داریم که از برخورد یه آدم یه چیزی رو برداشت کردیم و این باعث شده که میونمون شکراف بشه، کدورت بینمون به وجود بیاد و مطمئنم در یه فضا و موقعیتی زمانش پیش بیاد، موقعیتش پیش بیاد که شما از این آدم بهش بگید که من از فلان حرف تو این برداشت رو کردم و باز مطمئنم که تقریبا تو 90% مواردش اون آدم بگید من اصلا منظورم این نبود. خوب دقت کنید، لذا اصلا این اصلی که آقا همه باید درست حرف بزنن، کی گفته اینو؟ من خودم همیشه درست رو ضابطه حرف میزنم. بالاخره انسان اسمش انسانه، بشره. خیلی جاها میخواد یه چیزی بگه یه جور دیگه میگه، منظور واقعیش رو نمیتونه تو قالب کلمات بیان بکنه. ما که هومر که نیستیم، که ما که سعدی نیستیم که بیایم در مجموعه الفاظ و کلمات بیایم بهترینش رو انتخاب بکنیم. یه جایی خطا میکنیم، همونطور که منم خطا میکنم. بنابراین یک این که حتما این اصل دقت کنید، آدما باید درست صحبت کنن، این باید اصلا معنی نداره. و در کنارش خب من اگر از حرف اون آدم برداشتی کردم، خب کار درستی انجام دادم دیگه. هر جا اومدید وارد این شد، اصلا کلی بگیم خدمتتون، ما تو مشاوره یه تکنیکی داریم بهش میگیم انعکاس منطق، انعکاس احساس. میدونید چیکار میکنید؟ مراجعه کننده میاد با یه کوله بار میگیم آقا مشکل، یا من مثلا چه میدونم 2000 کیلو مشکل دارم، یا خب شروع کن به گفتن. میگه تو یه جای طبیعی وقتی قطع میکنه، من کاری که انجام میدم اینه خلاصه حرفش رو بدون کم و کاست، چیزی از خودم اضافه نمی‌کنم، فقط موجز خلاصه میگم. شما توی 5 دقیقه که صحبت کردی خود به طور خلاصه اینو می‌خواستی بگی، درسته؟ یا نه با هیجان مثلا عصبانیت و ترس و خشم و هر چی میگم یه واقعه مثلا احساسی رو بیان می‌کنه، تو وقت طبیعیش ساکت که میشه میگم این موضوع شما رو عصبانی کرد، درسته؟ شما فکر میکنید اتفاقی که میفته چیه؟ تو بیشتر موارد فرد یه فکری میکنه میگه البته من اینو گفتم اما منظورم این نبود. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ماها خودمون وقتی حرفای خودمون رو یه کسی مجدداً بهمون میگه تو جایگاهمون تغییر میکنه، شنونده میشه، ما گوینده ایم، حالا میشیم شنونده. به حرفی که خودمون زدیم از بیرون که نگاه میکنیم ای چقدر حرف بدی زدم ها، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی اینو میخوام عرض کنم خدمتتون که وقتی ما تو سرازیری سخنوری میفتیم هممون، یه جاهایی حواسمون نیست خیلی دقیق که چی داریم میگیم، یه کلیتی تو ذهنمون شروع میکنیم به گفتن. من اینطوری هستم، شما هم همینطوری. لذا بنا رو برای نذارید که آدم همیشه باید دقیق و واضح و درست صحبت بکنن، نه، لذا خطای سخنوری همینه. و اون وقت این که این مجوز صادر میکنه برای اینکه من برداشت کنم چش ببخشید چشش کور میخواست اینجوری نگه، خودش اینجوری گفت دیگه، درست شد؟ این جزء اون آفت‌های اصلیه، یکی از آفت‌های مهمه گوش کردنه. نه آقا، یاد بگیریم وقتی با یک کسی فرق نمی‌کنه، این آدم دوستمونه، اعضای خانواده‌مونه، همکار، هر کی، وقتی با ما داره صحبت می‌کنه و ما برداشت می‌کنیم، تعبیر می‌کنیم، تفسیر می‌کنیم صحبتشو، تو از هم جدا نشدیم بهش بگیم آقا من از حرف تو اینو فهمیدم، درست فهمیدم یا نه. پس جمله شماره 2 میشه منفی، جمله شماره 12 میشه مثبت. اما جمله شماره 3 بعضیش احتیاج انقدر به توضیح نداره. من بعضی اوقات اینطور وانمود میکنم که به صحبت های افراد گوش میدم، اینو توضیح دادیم، یا گوش میدم یا نمیدم، دیگه وانمود کردن معنی نداره. 4، احساس میکنم که از ارتباطات غیر کلامی قضاوت خوبی دارم. حالا چون ما بحث ارتباطات رو به صورت کامل برای شما نگفتیم، در همین حدی که از ارتباطات غیر کلامی گفتیم، گفتیم حسای ما به دیگران منتقل میشه، در همین حد ما شناخت داریم تو جمع فعلیمون از ارتباطات غیر کلامی. احساس خوبی دارم یعنی اینو درست میدونم یا نه، یعنی این برام برجسته شده که من احساسم باید نسبت به افراد اگر میخوام محبت بکنم واقعا احساس درونی محبت کردن باشه، نه صرفا فیزیک بیرونی. اگر اینو درست میدونم باید مثبت میزدم. اگر با این توضیح من، شما میگید من ارتباط غیر کلامی خیلی جوانه به گوناگونی داره، ها من نفهمیدم، متوجه نشدم، اصلا خالی گذاشتم، اگه به این دلیل این جمله رو خالی گذاشتی اصلا همون کاری که گفتم، یعنی 7 نمره به نمرتون اضافه کنید، اشکال نداره. ولی منظور ما از ارتباطات غیر کلامی ارتباطی است که لفظمون پیام رو انتقال نمیده، وجودمون پیام رو انتقال میده. و ما معتقد به اینیم که ارتباطات غیر کلامی مادر ارتباطاته، مبنای ارتباطاته. رفتارهای بیرونی اگر نتیجه اون احساس درونی باشه، هم راستای با اون احساس و درک درونی باشه، میتونه اثر مثبت بگذاره. اگر با هم متفاوت باشه اثر مثبت که نداره، هیچی، خیلی جاها معکوس تاثیر میگذاره. لذا از ارتباطات غیر کلام احساس میکنم از ارتباطات غیر کلامی قضاوت خوبی دارم مثبته. هر چقدر ما بیشتر بدونیم راجع به ارتباطات غیر کلامی، حسمون، قضاوتمون نسبت بهش مثبت تر باشه، قطعا تو ارتباطات قوی تر عمل میکنیم. پس این جمله مثبته. 5، من معمولا قبل از آنکه شخص چیزی رو بگوید میدونم چه میخواهد بگوید. وا ویلا، یعنی تو ارتباط والد و فرزندی بچه ما تا میگه ف، ما رفتیم فرزاد کبابمونم خوردیم برگشتیم، اصلا دیگه حرف میدونم، میشناسمش دیگه. همیشه ما اینو میگیم، شناخت معنیش اینه که طرف شروع میکنه به صحبت کردن، من تو تش رو میخونم. مطمئن این همیشه درست تا تش رو میخونه؟ بدبختانه این اتفاق تو افراد نزدیک رخ میده. یعنی من در مورد بچه‌م اینجوری عمل میکنم، در مورد همسرم اینجوری عمل میکنم، در مورد دوست صمیمی اینجوری عمل میکنم. آقا شاید این دفعه میخواد یه چیز دیگه بگه، شاید این دفعه میخواد یه چیز دیگه بگه. گفت ما یه چیزی داریم ویرگول رو، اون زمانی که درس مثلا تو ادبیات اینا، یکی از جمله هایی که یکی از اساتید مثلا اون جمله رو جعل کرده، وقتی میخواد ویرگول رو در واقع نقشش رو نشون بده، پای تابلو می‌نویسه بخشش لازم نیست ادامش کنیم، بعد ویرگول رو جابجا میکنه، اول بعد از بخشش میذاره بخشش لازم نیست ادامش کنیم، بعد ویرگول رو برمی‌داره کنار لازم، بعد از نیست میگذاره، میشه بخشش لازم نیست ادامش کنیم. میخواد نشون بده که آقا یه مکس کوتاه 180 درجه مفهوم رو متفاوت تغییر میده. حالا این بنده خودش شروع کرده، دقت میکنی؟ شروع کرده، اما واقعا این مقدمه چینی شاید منظورش نیست که این گفتار رو خودش قبول داره، اینو بیان میکنه، بعد میگه من با این حرف خیلی مخالفم. ما هم که شروع کنه اه پس تو داری اینجوری فکر میکنی، خب بگو پس از بابا یه خواهد ترمز بگی، یه خواهد صبر کن. و با قول بنده خواهی که جوک شده میگه بذار کلامون عقد بشه، بذار حالا برسیم به نتیجه، برسیم به انتهاش، آخرش هم تازه آخرش اگر من برداشتی داشتم میگم آقا من از حرفت اینو فهمیدم، برای اینکه در واقع آفاتشون رو مؤثر رو ما جلوگیری بکنیم، تازه آخر سر ما شک میکنن. لذا این که قبل از آن که شخص چیزی بگوید میدونم چه میخواهد بگوید، و از اون چی میگن منفی های گنده باید بهش بدیم، خیلی رفتار غلطی است که معمولا ارتباطاتم خیلی خراب میکنم. جمله ششم، من معمولا به مکالماتی که برای من فایده ندارد با منحرف نمودن توجه هم از گوینده به آن خاتمه میدهم. باز تو ارتباط نزدیک خیلی پیش میاد بچه‌مون داره صحبت میکنه، هی ما این ور اونور میگم این ساعت این بابات اومده زیر گاز ببین کمه یا زیاده. خب بابا صاف پیش بگو ببین من الان نمیتونم به حرفت گوش کنم. یا نه حالا فیزیکی این عمل انجام تو ذهنم میگم یالا زود باش دیگه، زود باش زود باش، همون حرفیه که تو جمله های قبلی هم خدمتتون عرض کردم. جمله هفتم هم مثل همون میمونه، به جای اینکه با ایما و اشاره و رو برگردوندن و اخم و تخ کردن و نمیدونم رو ترش کردن بخوایم به فرد بفهمونیم که به حرفش گوش نمیکنیم یا دوست نداریم چون صاف پیش بگیم چی؟ خب دیگه نباید این کارو بکنیم دیگه. غالبا با اشاره و اخ کردن و با هر چیز دیگر که بگوینده بفهماند که چه احساسی درباره صحبت او دارم، احساسم رو نسبت به صحبت او ابراز می‌دارم.
بله، یه موقعی
که
حرفی
می‌زنه
آدم متأثر میشه با اون حالت.
نه نه، جنبه های همزبانی رو منظورم نیست. نه نه، ببینید منظورم اینه که ببینید ما خیلی از اوقات اولا حرف تا موقعی که به اتمام نرسه معلوم نیستش که منظور گوینده چیه. من همه تلاشم اینه حین اینکه داره صحبت میکنه ما یه جایی خوشحال میشیم میخندیم، حالا خندانه طوری نیست، یه جایی حال تمسخر پیدا نکنه، یه جایی ناراحت میشیم مثلا اشکمون در میاد، میگم آقا یه خورده احساس تو کنترل کن، شاید خوب دقت کن، شاید اون چیزی که گفتم این خیلی پیش بیاد، شاید اون چیزی که این آدم الان داره میگه دو دقیقه بعد صبر کنی میخواد بگه متضادش رو بیان بکنه، میخواد نتیجه گیری بکنه. بنابراین با در واقع نشون دادن فیزیک هایی مثلا فرض کنید که اخم و تخم و ایما و اشاره احساساتی نشین موقعی که دارین به حرف کسی گوش میکنین، صبر کنین ببینین چی میخواد بگه، تازه اونی هم که برداشت کردین باهاش چک بکنین، تازه رفتی چک کردین ببخشید میگم اسلامی جمله دارم میگن زبون رو اسقالی نمیدونم فلان یقه نگیر یقه بگیر از این حرفا، خب این زبون رو به کار بگیرین، بالاخره اینو خدا بهمون داده که ازش استفاده کنیم دیگه، به جای اینکه چی به جای اینکه برداشت میکنیم برای خودمون دلخور میشیم اشکمون در میاد. یه تکنیکی به ما داریم که حالا فقط اشاره میکنم تو بحث ارتباطات خانوادگی، یکی از تکنیکایی که خیلی جا داره راجبش فکر کنیم، میگیم که به همسران پیشنهاد میکنیم که در هفته یه روز و یه ساعت مشخص یه زمان مشخصی مثلا یک ساعت در واقع صحبت کردن با همدیگر جدی ترین کار زندگیشون بدونه. یعنی شما اگر جدی ترین کار زندگیتون باشه روش قرار نمیذارید، رو ساعت نمیدونم و همه چیز رو در واقع معطوف میکنه به اون قراره، تحت تاثیر قرار میده اون مهمترین بقیه مسائل زندگی. بعد میگیم یه جایی برید که تلفن خاموش، نمیدونم ارتباطات حالا اگه تو خونه امکانش هست یا حتی بریم بیرون از خونه چیکار کنیم، یه ساعت با هم حرف بزنیم. تقریبا تو هفته اول به هر کسی اینو توصیه میکنیم میاد میگه ما 10 دقیقه بیشتر نتونستیم با هم حرف بزنیم، چون همون اول تا شروع شد اون دلخور شد اون عصبانی شد، اون که آقا یه خود صبر کن بذار صحبت به پایان برسه، ارزیابی رو شروع نکن به سرعت، تو جمله‌های بعدی اینو داریم ارزیابیش نکن، بذار به پایان برسه چک بکن برداشت خودتو بعدم شروع کن باهاش گفتگو کردن، می‌خوایم با هم حرف بزنیم. خیلی سخته ها، اما از کجا شروع میشه؟ از این که ما یاد بگیریم موقعی که کسی داره صحبت میکنه این 15 تا جمله رو با هم تمرین بکنیم. یه مقدار چی؟ کمه؟ حالا بقیهش رو به من ببخشید، حالا یه ساعتش رو قرار بزنیم چند هفته پاش وای میستیم. خیلی خوب، هشتمی من تقریبا تو جمله هفتم گفتم، من معمولا بلافاصله بعد از اینکه شخص صحبتش رو تمام میکنه از خود واکنش نشون میده. آقا واکنش صبر کن به سرعت تو هر خب حالا نوبت منه، پس تو گوش کن، من در دقیقه من گوش کردم بابا یه خورده آروم. چرا انقدر زود ما تو صحبت کردن با هم دیگه احساساتی میشیم؟ یکی از جاهایی که تازه اگه خودمون کنترل بکنیم تا حرف طرف به پایان برسه که خیلی شاهکاره، همون وسطش به تیپ و تار هم دیگه میزنیم. حالا صبر کردیم خیلی خوب شنیدی حرفشو، چرا واکنش نشون میدی؟ واکنش منظورم رفتارهای احساسیه. به جایی که واکنش میده، یک چک کن هر چیزی رو که برداشت کردی، ببین حرفی که من میزنم هست یا نه، باور کنید. بدونه عرض به خدمتتون که یه روانشناس بزرگی که تو مشاوره تحول زیادی ایجاد کرده بوده چی میگه؟ میگه آدم ها اگر بتونن مشکلشون رو بیان بکنن، 80% مسیر راه حل رو پیدا کردن، بتونن مشکلشون رو بیان بکنن. پس خود این که من درست بیان بکنم یه فن خیلی مهمه، یه موضوع خیلی موثره. بنابراین میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که شاید این بنده خدا مشکل تو جمله‌های بعدی هم داریم، مشکلش اون برداشت درونی و مندیات قلبیش نیست، مشکلش اینه که تو بیان کردنش ضعف داره. مگه من و شما ضعف نداریم تو بیان کردن؟ نه، بعد از دیگران پرسید. ببخشید شما با واکنش نشون دادن میخوام به فرد چی رو بفهمونید؟ نه مثال میزنم، همون ببینید شما وقتی که جواب میدید یا واکنش نشون میدید میخوام به اون آدم بفهمید داره اشتباه میکنه دیگه. بدبخت با خیلی دستش هم برده بالا گفته بابا نه من منظورم این نبود، اشتباه کردم. چه اشکال داره؟ حتما باید یه درگیری چیزی قرقر کشی بشه. نه ببینید من همین رو عرض کنم، نه آخه همیشه که اینجوری نیست. بعدم تو ارتباطات نزدی همین که طرف میزنه زیرش به قول شما، من به هدفم رسیدم دیگه، همین. عجب عجب، خب بگید من ببینیم کجا. اشکال نداره.
باز هم لفظ واقع صحبت میکنم و منظور
واقعیش رو آقا نمی کنم. خب اونجا شما یه مقبول کنید یا دعوا، یا این مقاومت کنید. چه دعوا؟
اگر سکوت کنید بگید باید قبول کرد.
نه حالا اون بحث سکوت هم اجازه بدید، اگر فرصتی بود و عمر و توفیقی برای من بود برای خدمت گذارید، جلسه بعد راجعش صحبت میکنید. سکوت همیشه معنی شکست نیستش. من یه بابی رو تو سکوت براتون باز میکنم که شما با سکوت میتونید طرفو تا سرحد مرگ اذیتش بکنید.
یادمون
بده نه خب جلسه آینده این بقیه رو یاد بگیرید. شما اول یه تست میدید ببینید که یاد گرفتید بعد درست شد. حالا ببینید منظورم چیه. منظورم همین فرمایش شما این که من هر چقدر طرف میپیچونه موضوع رو، بذارید ساده بگم، راحت بگم، شما تو نقطه‌ای که وایسیدین وایسین هی برداشتای خودتون رو بگید، یه بار عوض میکنه حرفش رو، دو پهلوتر میزنه، دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار، صد بار، تو موضع خودتون وایسین. ببینید
خب بعد از اولی
میشه، حالا همین میخوام بگم، اجازه بدید میگم، خانم ها مو ادعای رو دارن که خیلی صبورن دیگه، اما من چیز خودم، تجربه شخصی خودم رو عرض کنم، اصلا صبر و حوصله ندارم، نه مخصوصا تو ارتباطات. یعنی شما ببین وقتی که همین که شما میگین، یعنی وقتی یک بار چک کردید حرفش رو عوض کرد، دو بار چک، هیچی هم کم و زیاد نکنید از حرفشون، گفتید 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 تا عصبانی شد. و وقتی عصبانی میشه معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که اون شکست خورده.
بله منم سکوت میکنم.
نه نه نگفتم سکوت، آبه اینجا نگفتم سکوت، گفتم آرامش داشته باشید، محکم وایسید. به چه معنی؟ فقط بدون یک کلمه کم و زیاد کردن چیزی رو که بیان میکنه خلاصه کنید، بگید حرف تو رو من اینجوری فهمیدم. ببخشید خیلی راحت بگم، خودم دست پایینه بگم، ببین من چون آدم کم استعدادی هستم، من همیشه اینو میگم، یه من الان از ترمینال با تاکسی تازه رسیدم، هیچ اصلا خبر ندارم چه خبره، برای من توضیح بده، من بعد میفهمم، اصلا کج میفهمم. ببین قبل از اینکه او شروع کنه اینا تو به صورت توهین‌آمیز بگه، چون بگید ببین من دیر اصلا قرار گذاشتم با خودم که چیزی رو که متوجه میشم چک بکنم تا مطمئن باشم که وقت غلط برداشت نکرده باشم، خدای نکرده وقت توهین بشه به شما. خب من اینجوری برداشت کردم، شما امتحان کنید. حالا امتحان کنید ان شاء الله. خدا نکنید. خب پس واکنش سریع و بلافاصله غلط. نه من آن چیزی را که در حال گفته شدن است را مورد ارزیابی قرار نمیدم، گفتم بهتون. ببین شما وقتی دارید صحبت میکنین الان مثلا خانم داشتن این نکته رو میفرمودن درست شد، من با تجربه میدونستم ایشون منظورشون چیه یا بعضی از خانم ها که فرمودن، ولی ببین اگر عادت بکنم هم که داره طرف حرف میزنه منم شروع میکنم جواب دادم، حالا جواب دادنش یه بحثه، این که شروع میکنم ارزیابی کردن درست میگه غلط میگه، حین صحبت شما فهمید یه جای خوشحال میشن یه جای نه. ببینید این صبوری رو داشته باشید بذارید صحبت به حینش هیچ کاری انجام نده، نه ارزیابی کردن نه پاسخ آماده کردن، این دومیه بدتره. یعنی هم که داره حرف میزنه من تو ذهن خودم دارم دو تا چهار تا این حرفش تموم نوبت من بشه یک پدری ازش در بیارم، اینجوری میگه منم دارم براش دیگه، من مثلا مامانم اینجوری کرده، خواه داداش تو که اون دفعه اینجوری کرد که بدتر بود، هی دارم واسه خودم لیست میکنم. ببین این مزاحمه، ببین دقت کنید مزاحمه معنیش چیه، من نمیتونم اونجا شنونده خوبی باشم، اون اثری که گوش کردن فعال داره گفتم یه اثر دیگه غیر از محبت و ارزش گذاری داره، نگفتم هنوز بهتون، میخوام بگم صبر بکنید واقعا گوش کردن فعال این اثر رو داره که عرض خواهم کرد. لذا در حین گوش کردن نه ارزیابی نه پاسخ آماده کردن،
دست خودمون
سر خب قراره که دست خودمون باشه دیگه، قراره دست خودمون باشه ان شاء الله. خب بعد دیگه 10 رو هم که من جواب دادم، 11 سبک سخن گفتن گوینده غالبا مرا از گوش کردن به محتوای صحبت باز نه خیلی بده. یعنی بعضی از آدما تو اوج مخصوصا در مورد نوجوان ها تو اوج عصبانیت در بدترین حالت ممکن دارن حرف میزنن اما غلط نمیگن، بد میگن اما غلط نمیگن. خوب دقت کنین ما دوچار این اشتباه عمومی نشیم که اگر فرد خوب گفت، یعنی مثلا دیدی بعضی وقت طرف شروع میکنه صحبت کردن خیلی با احترام و آرامش و دوتا هندونه هم دور از این شما زیر بغل آدم میذاره یک چیزی به آدم میگه که آدم واقعا تا کنه وجودش یخ میکنه. خب دقت کنید این که من آرامش خودم رو حفظ میکنم به این معنی که نه اون موقعی که داره خیلی خوب میگه حواسم پرت نمیشه، اگر درست میگه درسته، ولو این که به بدترین وجه داره میگه. سبک سخن گفتن من از محتوای صحبت نباید دور بکنه، درست شد؟ با دقت توجه اینا همه در واقع وقتی جمع میشه میشه گوش کردن درست. خب 12 رو که گفتیم، 13 من تمامی تلاش خود را متمرکز میکنم تا نقطه نظر افراد دیگر رو درک کنم. اینا معلوم مثبته، یعنی همه توجه هم در اینه که میخوام بفهمم چی میگه، نه همه تمرکزم برای اینه که من پاسخ آماده کنم، من کم نمیارم، انتونی گفتی 4 تا میذارم روش بده اینا، نه فقط تمرکزم اینه که بفهمم چی داره میگه. 14 من غالبا آنچه را که انتظار دارم به جای آنچه را که گفته میشود میشنوم. وای وای اون تفاوتی که خانم بین خانم آقایون گفت اینجاست. آخ 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 اصلا خود این نکته چی طرفش اصلا داره یه چیز دیگه میگه ها، میگه آها من که دارم مثلا یه حرف دیگه میزنم، تو چطور اینو کجا در اومد این قضیه، بذار دفعه بعد ضبطش کنیم. ما خیلی از اوقات میریم تو عالم در واقع برداشتای خودمون ارزیابیای خودمون، طرف مخصوصا تو ارتباطات نزدیک یه چیزی داره میگه اصلا من نمیدونم چرا یه چیز دیگه میشنوم، هی این شناختی که من این آدمو میشناسم بچه‌م دیگه خودم بزرگش کردم نفهمم این چی میگه که دیگه. ببین اینا همه ادعاهای کاذبه و همین باعث میشه که بنده خود داره یه نکته‌ای رو داره بیان میکنه من اصلا یه چیز دیگه میشنوم، که حالا شما خیلی حرفه‌ای نیستید دیدم واکنشاتون مثل جمله‌های قبلی نیستش، اما واقعا این اتفاق میفته، شاید شما تجربه ندارین اما خیلی از اوقات این اتفاق میفته که طرف میگه اصلا من نگفتم خودش شاید اصلا من نمیدونم از کجا این در اومد تو این صحبته، نمیدونم واقعا. حواستون باشه چیزی رو که انتظار دارید نشنوید، اونی که داره گفته میشه بشنوید.
علامتی
خب پس من فکر کنم حالا قرن 21 عوض شده، گفتن سکوت علامت رضاست، من فکر کنم نه عوض شده. خب جمله 15 هم رو بذارید من توضیح بدم. ببینید ما باید اینو عادت، هیچ کدوممون تو جامعه این عادت رو نداریم که میخوام بگم، ما معمولا وقتی مطلبی رو نمیفهمیم باهاش مخالفت میکنیم. اصطلاحا شما دیدید وقتی که یک کسی با حرف من مخالفت میکنه، من اولین جوابی که میدم چیه؟ میگم تو متوجه نشدی من چی میگم. اصلا هممون عادت کردیم. در صورتی که تئوری ارتباطات به ما میگه باید برعکس باشه. یعنی چی؟ یعنی من زمانی به خودم اجازه میدم که حرف یه نفر رو باش مخالفت بکنم که عمیقا اون رو متوجه شده باشم. ما اولین کاری که میکنیم وقتی که حرف یه نفر رو نمیفهمیم باش مخالفت میکنیم. باید کاملا 180 درجه زاویه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من تا زمانی که مطمئن از درک خودم و فهم خودم نیستم، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که من یه مقاله مینویسم، شما اون مقاله رو میخونید، تو نوشتنها و نقدهای کتبی ما این دقت رو داریم. مثلا میگم تو فلان کتاب فلان نویسنده اینو گفته، میره به اصل رفرنس هم مراجعه میکنه، دقیقا اون رفرنس هم میخونه، بعد میگه آقا تو نوشتن ما این دقت، اما تو بیان ظاهری این دقت رو نداریم. یعنی چی؟ یعنی عادت کنیم، مخصوصا وقتی شروع کنیم نقد کردن و مخالفت با حرف یه نفر که مطمئن باشیم پیش خودمون مطمئن باشیم که حرفش رو عمیقا فهمیدیم. حالا من گفتم اینو مثبت بزنیم، درسته؟ شما با این توضیح هم میگید آقا اصلا نه موضوع رو ما درست برامون روشن بود، روایی داشت، اصلا جملت که دیگه هیچی، گفتم من تازه با تاکسی اومدم دیگه، لذا اصلا بد گفتیم، خیلی خوب، اشکال نداره، فقط متوجه بشید موقعی که بعدم میخونید این در 15 جمله رو منظور چیه. حالا تو اون درک و توضیح و درست و غلطش یه 7 نمره تخفیف بدید بخونید، اضافه کنید، اشکال نداره. ببینید این 15 تا جمله اون ماهیت واقعی چارچوب شروع مؤثر و گوش کردن فعالی به شما یاد میده. آره، من توضیحی که خدمتتون عرض کنم و توصیه اینه که این هفته زحمت بکشید. اول دو سه بار هفته آیندم که بله مصادف با روز عاشوراست، تو این دو هفته، تو هر هفته حداقل دو سه بار واقعا توی فرصتی با تمرکز این جملات رو بخونید. خانم یه سوالی پرسید که چیکار بکنه. ببینید بعضی از شناخت‌ها و آگاهی‌هاست که وقتی ما یادآوری میشه بهمون، خود به خود تو رفتار ما اثر میذاره. من معتقدم این 15 تا جمله از اون دسته است. یعنی شما وقتی میخونید اطلاعاتتون افزایش پیدا میکنه، رو رفتارتون هم تاثیر میذاره. نکته بعد این که بعد وقتی میخونید و شروع میکنید به تست کردن، به اشکالاتی برخورد میکنید، اشکال نداره. پشت همین برگه یا توی برگه یادداشت بکنید. اشکالات رو یادداشت بکنید، با هم چک بکنید. و خواهش هم اینه مخصوصا با گروه آسیب پذیر از نظر احساسی، یعنی نوجوان ها، عادت کنید که گوش کنید. اون اثر رو گذاشتم بعضی کجر داشتم برم. خوب دقت کنید، وقتی من دقیق به حرف شما گوش میکنم، ناخودآگاه شما رو در یک کانال منطقی صحبت کردن نگه میدارم. قدیمی ها شنیدید میگفتن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. خیلی از اوقات آدم ها برای اینکه توجه ما رو جلب بکنن شروع میکنن یه فرافکنی گربه کردن، مخصوصا بچه ها و نوجوان ها. یعنی میاد یه چیزی میگه که یه دفعه من موهام سیخ میشه. میدونی چرا؟ به خاطر که تا قبلش هرچی میگفته من توجه نمیکردم. شما با گوش کردن خلاق و فعال میتونید در واقع درست سخن گفتن و تو محدوده منطق جلو رفتن رو به مخاطبتون بفهمونه. غیر از اون محبتی که بهش القا میشه، او رو کاملا انگار محدودش میکنی. آقا قالب منطق رو فراموش نکن. واقعا من این رو با نوجوانا بسیار امتحان کردم. شما وقتی از این تکنیک استفاده میکنید، غیر از اینکه روابطتون نزدیکتر میشه و صمیمانه‌تر میشه، میبینید که تو صحبت ها بچه ها اینقدر ببخشید هر دم بین کنن قیچی دیگه حرف نمیزنن، هر چی به دهنش بیاد بگه و نمیدونم. این وقتی میبینه که شنونده دقیقیه. این شما اگر این عنایت و لطف رو من نداشتید که حرفم توجه نمیکردید، من یه دفعه میدیدید این حرفو که زدم ممکن بود اصلا بره به یه جای دیگه ای. یعنی محدوده منطق و دقت رو خیلی لازم نیست رعایت بکنم، چون شنوندم گوش نمیکنه. گفتن دیگه، گفتید که مثلا چرا اینجوری بگم؟ آه این بنده خدا هرچی بگی متوجه نمیشن، بچه دارم میخواد میگم دیگه. یادم بیاد یه ماه رمضونی چند سال پیش من روزه بودم، خیلی مثل از اون روزای پرکار تو تربیت مردم داشتم درس میدم، تمام اون قسمت هم خانم بودم مثل شما. بعد پای وایتبورد داشتم مینوشتم، یه لحظه خوابم برد، موقع حرف زدن راه رفتن ایستاده چرتم برد. بعد موقعی که واقعا به حال خودم برگشتم، احساسی که تجربه کردم ترس بسیار عمیقی بود، خیلی ترسیدم. میدونی از چی؟ از اینکه نکنه اون یه لحظه است. حالا پزشکا اینو میدونن، میگن که بیهوشی و اون لحظه به هوش اومدن طرف هر چی داره و تو ناخودآگاهش میریزه بیرون. ریکاوری فقط به خاطر نیست که طرف برگرده به علائم حیاتی، علت دیگه هم داره. درست شد؟ اون وقت توی اون حال گفتم نکنه من یه وقت حرف بی ربطی زده باشم، بی احترام، واقعا از این ترسه. بعد نگاه کردم نه الحمدلله همه عادیه، دیدم نه من خطا نکردم، اونا متوجه نشدن که من اینجوری خواهم. میخوام این عرض کنم که وقتی ببین ما همیشه در گفتگوی با نوجوان حالت چرتو داریم، یعنی او کاملا متوجه میشه که ما چقدر داریم به حرفش گوش میکنیم، و وقتی دقیق گوش میکنیم او هم دیگه شروع نمیکنه به پرت و پلا گفتن، اون هم دقیق صحبت میکنه. شما دقیق گوش کنید تا در واقع طرف مقابلتون که داره صحبت میکنه، شما دقیق گوش کنید تا او دقیق بگوید. این یه معادله کاملا هم عرض با هم دیگه. برصورت من یه جاهایی خود سرعت صحبتم زیاد شد، عذرخواهی میکنم از اینکه با عنایت و توجهتون و محبتی که دارید تحمل فرمودید سپاسگزارم. محتشم کاشانیتون ترجیبند معروف است. یه قسمتی داره میفرماد در واقع این مستخدام باشه برای یادآوری این ایام. ایشون تو اون قسمت میفرمایند که زین کشتگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش در بیابان کربلا. و السلام علیکم و رحمت الله.